بسم الله الرحمن الرحیم.
من نمیدونم چطور شد که خداوند متعال این موضوع رو به ذهن ما آورد، شاید از برکت زیارت قبر پیغمبر و به اصطلاح خانه خدا و اینا بود. هر چی پیش میرم میبینم از در و دیوار تفکرات جامعه ما ضد این حرفا میریزه، ضد عبودیت میریزه. نوشته ها، گفته ها، تفکرات همه ضد عبودیت. خلاصه یعنی این مربوط به اینجام نیست، اونجوری که من احساس میکنم این مسئله ضد عبودیت بین المللی است، در دنیاست. متاسفانه ما هم جدای از دنیا و تفکرات دنیا نیستیم، با لباس دین، با غیر لباس دین، با جلسه مذهبی، با غیر جلسه مذهبی، با جلسه تفسیر، با جلسه حدیث، با جلسه روانشناسی، با جلسه هیپنوتیزم، عرض کنم که با جلسه ختم انعام، نمیدونم رقیه پارتی، انعام پارتی، ابوالفضل پارتی، نوع جلسات، زنونه، مردونه، گوینده زن، گوینده مرد، هر چی تمام محیط شده ضد عبودیت و ضد این بحثا. من خدا میدونه که احساس وظیفه میکنم هر روزی که میخوام بیام اینجا مطالعه میکنم، حدیث میخونم، کتاب میخونم، که میخوام آماده بشم، میبینم که چقدر این بحث در جامعه امروز لازمه. ولی چه کنم که نوع دوستان من و پامنبریای من الان نشستم پای تلویزیون دارم مسابقات جام جهانی رو میبینم و در این بحث ها اغلب قریب به اتفاقشون نیستن. اینم خودش یک به اصطلاح نمیدونم چی بگم اینو، به هر حال یک موج دیگه، موجی است که الان در جامعه ما هست. به هر حال الان اینجوری است، یعنی هر کجای جامعه را آدم تفکرات جوانها رو نگاه میکنه، کسانی که داعیه اصلاح دارن، روشنفکری دارن، مصلح بودن دارن، نمیدونم خیلی هستن و همه خلاصه ضد این خط هستن. در این طرفشم من هرچی پیش میرم، هرچی در احکام دین، در عقاید دین، در مسائل دین، در اخلاقیات، در فقه نگاه میکنم، میبینم سرتاپای مذهب عبودیته. جز عبودیت چیزی رو نمیتونم پیدا بکنم، نشان جز عبودیت نمیتونم به دست بیارم. حالا چون عرض کنم خدمتتون که قول داده بودم این قسمت آخریست که نشانهای بلندی را، چراغهای روشنی را از عبودیت و تجلی عبودیت پیدا کردم از نماز، این امشب آخرین قسمت، آخرین بخشه که با یه قسمتی از یک دعایی و مناجاتی براتون معنا میکنم. از فردا شب میرم توی یه مباحث دیگره در عبودیت، خیلی حرف، خیلی مطلب، حدیث، نشانه، عرض کنم که پرچمها، قبسات روشن و به اصطلاح مشعلهای روشنی که همه ما را به عبودیت و بندگی خدا هدایت میکنه و اینکه در دین خلاصه باید ما باید متعبد باشیم خیلی هست. ولی آدم روزنامه ها، مقالات، نوشته ها، کتاب ها، نمیدونم فیلم ها، تلویزیون، اون ور این ور همینجوری جسته گریخته، دانسته و ندانسته میبینیم که موج داره مردم را به سوی ضد عبودیت میبره که نتیجه این کنار گذاشتن دین خواهد شد. خدا به بچه های ما و به خود ما رحم کند. حدیثی را که میخوام بخونم که خیلی حدیث جالبیه، بسیار بسیار زیباست، ضمن این که نشانه هایی از مناجات و نماز داره، خیلی حدیث جالبیه، راجع به دنیاست، برای در واقع کسی که عبد است و عبودیت داره، اینجا خیلی صفات برجسته خوبی رو براش مشخص شده. پیغمبر فرمود ان الله جل جلاله اوحا الی دنیا، چون شما میدونید که همه موجودات عالم در حد نسبی دارای شعورند، دنیا هم یک حقیقتی است که شعور داره و حرف میزنه و درک داره، یعنی خدا بهش وحی میکنه، خدا باش حرف میزنه، اونم مستمع هست، همه موجودات عالم دارای یک نوع شعور هستن. ان الله جل جلاله اوحا الی الدنیا، خداوند به دنیا وحی فرمود. ان اتعبی من خدمک وختمی من رفزک. گاهی برعکس آخه، یه پسری اومد گفتش که من به یه نفر علاقه دارم، خیلی خیلی دنبالش میرم و براش نمیدونم من از فراغ او شبها پابره نمیخوابم، اونم همش ناز میکنه و به من گفته دیگه منو نبین. گفتم دو روز بهش زنگ نزن، تلفن نکن. گفت نمیتونم آخه، میمیرم، خودکشی میکنم اینا. گفتم میخوای خودکشی بکنی که بکن، زودتر ما راحت شیم از شر تو، ولی اگر خواستی به حرف ما عمل کنی این کارو بکن، یه چند روزی بهش زنگ نزن. اومد گفت نسخت گرفت. گفتم وقتی تو زنگ نزنی تو بذاری تاخچه بالا، اون میدوه دنبالت، اما الان که تو میدوی دنبال اون میذاره تاخچه بالا. این اصلا رسم دنیاست. بلبل به باغ، کی بلده شعرشو؟ بیت دومشو بلدین ولی اولشو بلد نیستین. بلبل به باغ روز ازل چون که پا نهاد، گل دید عاشق است بنای جفا نهاد. اول بنا نبود که بسوزند عاشقان، آتش به جان شمع فتد کین بنا نهاد. دنیا اصلا اینجوریه، اگر آدم خیلی عشق نشون بده طرف ناز میکنه، یه خورده با اینکه عشق داره، البته غیر از عشق مقدس و حقه ها، عشق حق که عشق به خدا و عشق به ائمه است، هر چقدر شما محبت و عشق نشون بده اونا بیشتر میان. یه قدم بری 10 قدم خدا میاد و ائمه طاهرین. اما عشق های مجازی اینجوریه که هر چه انسان بیشتر عشق نشون بده، علاقه نشون بده، سوز و گداز خودشو ظاهر کنه، طرف محبوب و معشوق بیشتر ناز میکنه. این به اصطلاح قانون طبیعته که این شاعرم اینجوری گفته. بلبل به باغ روز ازل چون که پا نهاد، گل دید عاشق است بنای جفا نهاد. در این روایت پیغمبر اکرم ارواح العالمین له الفدا این حقیقت را راجع به دنیا و ما گفتن از زبان خدا، لذا حدیث قدسی است. اوحى الله الى الدنيا، خدا وحی کرد به دنیا. ان اتعبی من خدمک، کسانی که خادم تو هستن ناراحتشون کن، اتاب کن، ناراحتشون کن، به زحمت بنداز، اذیتشون کن. اتعبی من خدمک، کسانی که خادم توی دنیا هستن یه کاری کن ناراحتشون کنی، تحویلشون نگیر، اذیتشون کن. وقت می من رفزکه، برعکس خدمت کن به کسانی که تو را ترک کردن. کسانی که پشت به تو میکنن ای دنیا خادمشون باش، کسانی که رو به تو میکنن اذیتشون کن. این قانونشه، این خدا وحی کرده از زمان پیغمبر. معمولا هم همینطوره، خیلی که اهمیت میدی دنبالش میدویی فرار میکنه، یه خورده که رو تو اونور میکنه میگه نه مهم نیست، اون میاد. این مسئله یک مسئله اساسی اعتقادی است. در نهج البلاغه هم هست، روزی مقسوم، روزی ملعون. روزی که اون دنبال تو میاد، روزی که تو دنبال اون میری، خیلی بحث شده. ولی این عبارت رو من تا موقعی که این حدیث رو دیده بودم، حدود مثلا شاید یه ماه و نیم پیش، دو ماه پیش که برای همین یه ماه پیش که برای همین بحثا دنبال این میگشتم، این عبارت رو پیدا نکرده بودم که ای دنیا به زحمت بینداز خدمتگزاران خودت را، ای دنیا خدمت کن رافضان خودت را، کسانی که تو رو ترک کردن و پشت به تو کردن. این مقدمه حدیث. و ان العبد، این که گفتم که بلندترین سکوهای عبودیت در مناجات و نماز و ارتباط با خداست که هر روز هر شب ما داریم، یا به صورت نماز یا به صورت مناجات، در این حدیث خیلی روشن و جالبه. و ان العبد اذا تخلا به سیدهی فی جوف اللیل المظلم، که دیشبم یه حدیث شبیهش رو خوندم، العبد، گفتیم العبد در مقابل الرب، العبودیه در مقابل الربوبیه است. و ان العبد، بنده، زمانی که با مولا و آقای خودش خلوت کنه در دل شب تاریک، فی جوف اللیل المظلم، در دل شب تاریک، و ناجاه، در دل شب تاریک با مولای خودش مناجات کند، اثبت الله النور فی قلبه، خداوند نور در قلبش تثبیت میکنه، اثبات میکنه، نور در قلبش قرار میده. آخه یه جعله داریم قرار میده، یه اثبته داریم. اثبته یعنی یه جوری میکوبه این نور رو که به این زودی از دست نمیره. وقتی که عبد با مولای خودش در دل شب تاریک مناجات کند، سخن بگوید، فاذا قال یا رب یا رب، ناداه الجلیل جل جلاله، لبیک عبدی سلنی اعتک، موقعی که در دل شب تاریک بگه رب رب، خدا از این که بندگانش صداش کنن بگن یا رب یا رب خوشش میاد، دستور داده، راضیه. یه مثال خیلی کوچیک برات بزنم، گاهی بچت خیلی ساکته، دلت میخواد یه خود ورجورجه کنه، یه بشکونش میگیری به شوخی، بالا پایین میندازی که این بچه یه خود داد و فریاد بکنه. گاهی از گریه بچه آدم خوشش میاد، بچه که یه خود حالا مثلا 2 سالش 3 سالش شده، دلش میخواد بچه فریاد بزنه. گاهی آدم دلش میخواد بچه آدمو بزنه، دلش میخواد یه تلاطم و فعالیت بکنه. خداوند خیلی وقتا بندگانی را که دوست داره میبینه خیلی آرومه و مدتی ازش خبرش نیست، یه ابتلایی براش دست میده، هی تو جلسه حاج آقا دعا کن، حاج آقا توسل کن، چه نظری بکنم، جمکران میره، قم میره، مشهد میره، زیارت میکنه، التماس دعا میکنه، توسل میکنه. خیلی عجیب این حالات، خیلی دردناکه ها، سخته ها، اما گاهی در اوج درد وقتی آدم اینجور وصالها را با خدا پیدا میکنه، یه لذت خاصی داره. یه جمله ای را در کتابای مرحوم آقای مطهری دیدم، رضوان الله علیه، چون به من حق استادی داره من خیلی یادش هستم، هر روز براش فاتحه میخونم، برای همه استادهایم که مرده اند از دنیا رفتن هر روز یادشون میکنم، اینو بدون این جوانا، و من باز از استادم یاد گرفتم، این حقیست که اونها برگردن ما دارن. اگرم هر روز به یاد پدر مادرم هستم، اینم از استادم دارم. آقای مطهری یه جمله‌ای داره که من در جای دیگه من ندیدم، من نشنیدم، به نظرم تو قسمت حماسه عاشورا باشه، به نظرم، یا جای دیگه، چون این قضیه رو مثلا 25 سال پیش خوندم. میگه جالبه که آدم گاهی خودش یه کاری میکنه که دردش بیاد گریه کنه، و این در فرهنگای دیگه نیست. آدم یه کاری میکنه که دردش بیاد، ناراحت بشه، گریه میکنه، و این در فرهنگ شیعه است. مجلس تشکیل میده، سیا میکوبه، روزخون دعوت میکنه، چای درست میکنه، میوه آماده میکنه، شام دعوت میکنه، روزخونو میگه بیاد مصیبت بخون که من ناراحت بشم، دلم بسوزه، گریه کنم. خیلی جالبه این، اینو خدا میخواد. البته حالا امروز مده دیگه، میگن که برای امام حسین باید کف زد و رقصید که کشته شده. امام حسین احتیاج به گریه ما نداره. کی گفت امام حسین احتیاج به گریه ما داره؟ ما احتیاج به گریه برای امام حسین داریم. اینا دیگه یه چیزایی است که یه خطوط فکری است که یقین داشته باشید، دانسته و ندانسته که نوعا دانسته است، میخوان دستگاه امام حسین رو بر بچینن. هیچ بحث نداره. این که آدم یه کاری بکنه که خودش گریهش بگیره، همین مصیبت خوندنه دیگه، ائمه اینو دستور دادن، امام رضا هم داشته به دعبل خزایی. اگه شما روشن فکرا بودید، وقتی میدیدید امام رضا علیه السلام نشسته یه روزه خون اومده، 2 خط شعر خونده، حضرت 2 تا قطره اشک ریخته، یه کیسه پول طلا بهش داده، از امام رضا برمیگشتید. شما بودید، شما روشن فکرا. این همه پولو خرج میکنه فقرهای گود عرب موندن اونجا جنوب میدون شوش و نمیدونم بسلا کجاهای کهریزک موندن اونجا امام رضا، یک کیسه پول داده برای کسی که دوتا خط شعر خونده. همین شما مردم، نوع شما مردم اینجوری هستیم ما هممون. اما ائمه اینجوری بودن، پولای فراوون میدادن که روزه خون بیاد روزه بخونه، اینا دردشون بیاد گریه کن. اینو شنیدید حتما، منم شنیدم. یه دسته‌ای هست در کربلا، خدا انشالله قسمتتون کنه راه به کلی باز بشه و در روز عاشورا آدم در کربلا باشه، به نام دسته تویدیجی ها که اینا معمولا شیعه ان، در اطراف نجف هستن. نظیرش هم من در شهر مراغه حدود 27-28 سال پیش یه عاشورا مراغه بودم دیدم، اونام یه دسته گافار دستسی میگفتن. درست آقا؟ گافار دستسی، حاج گافار دستسی یعنی هیئت حاج غفار. اونا هم به تقلید اونها از بیرون شهر میان، خیلی هم شلوغ میشه، دور میدون شهر میپیچن و حسین حسین میگن. اون دسته تویدیجی ها عجیبه، خیلی عجیبه. هزاران نیمه اوریان یعنی بالاتنه ندارن، فقط به حالت مثل صحرای محشر نیمه لباس میپوشن، حسین حسین گویا میان تو حرم امام حسین علیه السلام. شنیدم سید بحرالعلوم که از بزرگترین مراجع بوده ایستاده بوده در به عنوان تماشای این دسته روز عاشورا، یه مرتبه میبینن که دسته تویدیجی ها مثلا یه مقدار زیادی رفته بودن همجا که داشتن عبور میکردن از جلوی خیابونهای نزدیک حرم، یه مرتبه عمامه رو پهن کرد و کفششو در آورد دوید تو دسته. گفتن آقا شما با این متانت و وقار. گفت آقام امام زمان علیه السلام رو دیدم که جزء این گروه و دسته داشتن، تو سرشون میزدن و حسین حسین میکردن و میامدن. این روش ائمه ما بوده و هست. اون تا امروزی ها برای اینکه حرفای قشنگ بزنن و اصل قصد اینه که دستگاه امام حسین رو بر بچینن، یعنی برای امام حسین باید جشن گرفت، امام حسین شمر رو هم میامرزه یا مرزیده، مثل اینکه اینا با امام حسین بودن در عالم برزخ میدونن که امام حسین شمر رو میامرزه. شمری که در متن زیارت، دقت کنید ها جوونا، شمری که در متن زیارت عاشورا که حدیث قدسی است تا قیام قیامت بهش لعنت شده، این شمر رو میامرزه. میخوام اینا بگم که چقدر بی‌انصافم و برخلاف گفته خدا و پیغمبر و قرآن و حدیث قدسی و حدیث و روش اهل بیت حرف میزنن. شمری که تا قیام قیامت در متن زیارت عاشورا که حدیث قدسی است بهش لعنت شده، اینو امام حسین میامرزه. منظورم اینه خداوند هم گاهی یه خودم میپیچونه آدمو که هی بگه خدا، که هی مناجات کنه، هی بگه یا رب یا رب یا رب. اذا ان العبد اذا قال یا رب یا رب، وقتی بگه ای پروردگار من ای پروردگار من، ناداه الجلیل جل جلاله، خدا ندا میکند لبیک عبدی سلنی اعتک، لبیک یعنی من جواب میدم به تو بنده من، از من بخواه، سوال کن، درخواست کن، من به تو اعطا میکنم. لبیک عبدی سلنی اعتک و توکل علی اکفک، بر من تکیه کن، من کفایتت میکنم. علیس الله بکافن عبدهو، آیا خدا بندش رو کفایت نمی کنه؟ آیا خدا بندش رو نداره؟ بندش رو اداره نمی کنه؟ یه کاری کنیم یه لحظه، خدا رحمت کنه. یه استادی داشتیم، عالم بزرگواری بود که 7-8 روز پیش از دنیا رفت، اون جمعه در قم از همشهریای ما بود، شاید 36-7 سال پیش. بهش گفتم حاج آقا یه حاجتی داشتم، گفتم که امکانات ندارم. گفتش که مثل حضرت ابراهیم شو دعا کن خدا بهت میده. گفتم مثل حضرت ابراهیم که حضرت ابراهیم میشه؟ گفت نه، حضرت ابراهیم همیشه اونجوری بود، تو یه لحظه اونجوری شو، یه لحظه مثل حضرت ابراهیم از همه جا ببر و به خدا بپیوند، فقط بگو خدا و جز خدا صدا نکن، ببین خدا کفایتت میکنه یا نه. خدا رضوان خدا بر روح تو ای پیر مرد 93-94 ساله. گفت یه لحظه مثل ابراهیم خلیل شو. خدا میگه و توکل علی اکفک، به من تکیه کن، من تو را کفایت میکنم. ثم یقول جل جلاله لملائکته، خدا خیلی وقتا، نه که وقتی خدا میخواست انسان را خلق کنه گفتن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک دما، هر وقت این انسان افتخار آفریده خدا به فرشتگان گفته فرشتگان نگاه کنید ببینید بنده های انس منو. ثم یقول جل جلاله لملائکته یا ملائکته انظروا الی عبدی، نگاه کنید به بنده من، قد تخلا فی جوف هذا اللیل المظلم، در دل این شب تاریک با من پروردگارش خلوت کرده، به درگاه من آمده، به لقاء من شتافته، با من ملاقات کرده. والبتالون لاهون، اما اهل باطل مشغول لهو و لعب هستند. والغافلون نیامون، غافلان هم در خواب فرو رفتند. اشهدو، ای فرشتگان شاهد باشید، انی قد غفرت له، من این بندمو که در دل تاریکی شب به سراغ من آمده آمرزیدم و بخشیدم. خیلی وقتا شما جوانان میان میگن حاج آقا ما این چند روزه یه حال خوشی داریم، رفتیم مشهد حال خوشی پیدا کردیم، رفتم مکه حال خوشی پیدا کردم، رفتم کربلا زیارت ابی عبدالله الحسین علیه السلام حال خوشی داشتم، یه جوری هستم، در حرم امیرالمؤمنین علیه السلام حالی داشتم. این همون حالتی است که وقتی خدا به انسان ترحم میکنه و میامرزه و اون حال دست میده. ثم قال علیه السلام، سپس پیغمبر فرمود یا امامی که از پیغمبر اینو نقل کرده فرمود علیکم بالورع، اگه میخوای عبد باشی ورع و پارسایی داشته باش، یعنی بپرهیز از گناه. همش میگن علیکم بالورع، همش میگن مراقب باش. بابا چقدر میگی مراقب باش؟ آخر راهت راهیست که لحظه به لحظه باید مراقبت کنی. بابا یه دفعه گفتی، دو دفعه گفتی، نه، تو داری رانندگی میکنی توی کوره راهها، تو جاده چالوس داری، توی نمیدونم هزار چند داری رانندگی میکنی، هی مرتب باید بگم مواظب آینه باش، مواظب پشت سرت باش، جلویات باش، دست راست تو بپا، دست چپ تو بپا. رانندگی اینجوری آدم باید لحظه به لحظه مراقب باشه. رفتن به سوی بندگی خدا اینجوری خیلی خطرناکه. قطاع و طریق نشستن تو راه، به نام مذهب، به نام دین، به نام تفسیر دین، به نام توضیح دین، به نام حل مشکل دین، به نام عرفا، به نام فلاسفه، به نام دراویش، به نام صوفیا، سر راه نشستن. قطاع و طریق، این از جاده هزارچم خطرناکتره. لحظه به لحظه باید خودتو بسپاری به امام زمان، هی بگی یا امام زمان خودم رو به تو سپردم، افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، مرتب خودتو به خدا و امام زمانت بسپاری که گمراه نشی. علیکم بالورع، ورع خیلی دامنش وسیعه، یعنی از خط عبودیت یه خورده اونور اینور بری گمراهی. علیکم بالورع، بر شما باد به پارسایی و مراقبت. ول اجتهاد، کوشش، یعنی خدا بنده کسل تنبل بیکار و بیار و سربار بر خانواده و سربار بر جامعه و نمیخواد، این بنده نیست. بنده باید اجتهاد کنه، یعنی کوشش کنه، مرتب باید در تلاش باشه، هم در تلاش باشه برای خدمت به مردم، هم برای خدمت به خانواده، هم برای خدمت به دین، هم برای به دست آوردن ارزش‌های معنوی. خدا بندگانی را که خلاصه تلاش نکنن و تنبل باشن و تا ده صبح بخوابه و بعد پاشه دهن دره بکنه و یه دوتا مسواک بزن و زور از خونه بیاد بیرون، دوست نداره. علیکم بالورع والاجتهاد، یعنی تقوای باطنی با کوشش ظاهری با هم دیگه است. کدوم یکی از ائمه ما تا ده صبح یازده صبح میخوابیدن؟ کدوم یکی از دستورات ائمه اینجوریه که شما همجوری بیکار و بیار بمونید؟ همه باید تلاش کنن، هر کسی کارش در تلاش، محصل در تحصیل خودش، کاسب در کاسبی خودش، روزخون در روزخونی خودش، طلبه در طلبگی خودش، همه باید در اجتهاد و ورع بکوشن. ول عباده، علیکم بالعباده، بندگی، پرستش، باید بنده باشی. یعنی این لباس عبودیت از تنمون باید در نیاریم در کار. آقا میشه بنده بود و کار اقتصادی کرد؟ بله، اگر بنده باشی و کار اقتصادی بکنی ربا نمیخوری، اگر بنده باشی و کار اقتصادی بکنی غش در معامله نداری، اگر بنده باشی و کار اقتصادی بکنی در معاملات به خاطر پول دروغ نمیگی، بنده باشی و بخوای کار اقتصادی بکنی، کار تولیدی داشته باشی، سر مردم رو کلاه نمیذاری. خیلی وسیع است باب مندگی. نگو من مسائل شرعیم و بلدم، احتیاج ندارم بیام گوش کنم. هیچی بلد نیستی. بنده اونی که تا هر کجا رسید بگه هنوزم احتیاج دارم یاد بگیرم، این بندگی است. چی بلدیم ما؟ هر وقت رسیدی به اینجا که من بلدم احتیاج ندارم، بدون داری سقوط میکنی. هر وقت به اونجا رسیدی که من صفر صفرم، بدون که موجب ترقیته، اولین پله ترقیته. همیشه ول عباده، بندگی، بندگی در مقابل خدا و عمل کردن به دستورات خدا در مقابل همه روابطی که ما داریم. بعد خیلی جالب عبارات بعدش، این حدیث رو به خاطر اینکه جنبه های مختلفی داره انتخاب کردم. وزهدو فی هازه دنیا از زاهدت و فی کن. شما معمولا در روابط اجتماعی اینجوری هستید، میگم آقا جون من عیده، پاشو بریم دیدن پسرمو. نه، دو سال من رفتم اون نیومده، نمیرم. من نسبت به اون دنیا مکافات مواظبت عوضیه، من دو بار رفتم اضافه رفتم، اون نیومده نمیرم. آقا یه تلفن بکن، تلفنم نمیکن. عروسی پسرش دعوت کرده، نه من عروسی پسرم دعوت کردم نیومده، منم نمیرم. دنیا اینجوریه. امام علیه السلام میفرماید با دنیا اینجوری باشید. وزهدو فی هازه دنیا از زاهدت و فیکم، نسبت به دنیا زهد نشون بدید، چون دنیا نسبت به شما زاهده، یعنی دنیا به شما دل نمیبنده، نسبت به شما بیوفاست، جفاکاره. خیلی زیباست این عبارت، این روایت واقعا برای من جالب بود که استثنائیست عباراتش. این دنیا با شما اینجوری رفتار میکنه، به شما وفا نمیکنه، وقت شما بهش وفا میکنید. شما زهد نشون بدید نسبت به این دنیا، که دنیا نسبت به شما زهد نشون بده. زهد یعنی چه؟ یعنی دل نبند، که اگر یه روزی از دستت گرفتن ناراحت نشی، یه روزم بهت دادن خیلی بپر بپر نداشته باشی. اگر آدم زاهد باشه، بی‌اعتنا باشه، اگر خیلی از دستش رفت سکته نمی کنه، اگر خیلی هم بهش دادن بپر بپر نمی کنه که از خدا برگرده و گناه بکنه، وارد مرحله فحشا و بیخبری از دنیا بشه. فإنها غرارتون، دنیا خیلی گول میزنه. غراره صفت مبالغه است، یعنی خیلی غرور میاره، خیلی گول میزنه. دار و فناء و زوال کم مخترم بها قد اهلکت، خانه ایست همینجوری در حال تغذی و تسرم و تدرج و از بین رفتن. و شما اگه تونستید یه روز دنیا رو نگه داری، خیلی که آدم به یه چیزی هم دل میبنده، دیدی ماشین آدم از کمپانی میگیره، اگه خیلی بهش وابسته باشی، همون تو خونه نیومده تصادف میکنه، عد یه چیزی میخوره که کاملا قیافش کج و موج میشه، جلوبندی همه باید پیاده بشه، داشبوردش، سندرقیتش پاره بشه، نمیدونم چرخاش چی میشه، اگه آدم خیلی معمولاً اینجوریه. خدا انبازتون رو رحمت کنه. ما جوان که بودیم خیلی، الانش هم البته خیلی به اصطلاح جلنبر نمیگردیم، ولی اون وقتا خیلی شیک پوش بودیم، در لباس خود ما خیلی شیک پوش بودیم در جوان که بودیم. همه رنگا باید مثلا 30 سال پیش، شما الان اصلا به گرد پای ما به اون روز نمیرسیدید. همه لباس ها باید رنگش ست باشه، نعلین با جوراب با قبا باید یه رنگ باشه، خیلی منظم و رفته و واقعا تمیزی و نظم و انضباط و به اصطلاح خوشپوشی و اینا ما داشتیم. یه عبایی داشتم که عبای شامی بود که الانا اگر اون جنسا که نیست، اگه اون جنسا باشه حدود نمیدونم 500 تومنه 250 تومنه، خیلی گرون بود. عبا رو دوش کرده بودم، خیلی به این عبا علاقه داشتم. رفتم پیش پدرم، اصرار کرد که چند دقیقه پیش من باشه. یه والار گذاشته بود که گرم بشه در اون محل کارش که کار میکرد. فهمیدین تا آخر الی آخر آیه. یه جایی از عبا سوخ که هنوز دارم میسوزم. معمولا اینجوریست، خیلی که آدم دل ببنده ها یه جوری خراب میشه. در یکی از ییلاقات مشهور همین شهرمون یه منزلی رفتم داشتن میساختم، معمارش گفتش که دستور داده اینو خراب کنیم حاج خانم، سردری رو که کلی خرج کرد. چرا؟ حاج خانم اومده خوشش نیومده. سردر بیرونی ویلا که مثلا یه 50 متر فاصله داشت تا ساختمون، گفت خوشش نیومده، گفته دوباره بسازیم. چقدر خرج داره؟ اون روز نمیدونم گفت مثلا 300,000 تومان 500,000 تومان. دنیا اینه. بعدم خیلی که آدم دلش بخواد اتفاقا یه جوری میشه که دلش میسوزه. فانها غرارتون دار و فناء و زوال کم من مغتر بها قد اهلکته. چقدر کسانی که گول دنیا رو خوردن دنیا اونا رو هلاک کرد. وای اگر حقوق خدا را به خاطر زیبایی دکور ندی، به خاطر علاقه به فرزندان ندی، آپارتمان برای دختر و پسر، جهاز برای دخترت، مکت و نری که موقع مردن میگن مت یهودیان و نصرانیان. وای به تو اگر دنیای رو جمع کنی به قیمت انجام ندادن تکالیف شرعی. حسابای مالی تو ندی، امروز و فردا بکنی. حالا وضع ما خوب نیست حاج آقا، الانم که 3 ماه گذشته هیچ خبری تو با آتش تو بازار، تو نمیدونی چکاییست که همینجوری داره برمیگرده. بعد آدم میبینه که دنیا هلاکش کرده. و کم من واسق بها قد خانته. چقدر کسانی که اعتماد به دنیا کردن، به دنیا اعتماد کردن، دنیا به اونها خیانت کرده. و کم من معتمد علیها قد خدعته و اسلمته. چقدر افرادی هستن که به دنیا تکیه کردن، دنیا گولشون زده و تسلیم بلایا کرده. من خودم در بازار امروز، امروز که میبینم میگم، یعنی از مثلا 5 سال پیش 4 سال پیش 8 سال پیش 6 سال پیش، هی اومده مسئله شرعی پرسیده. گفتم آقا مسئلهش اینجوریه، بیشتر از این من وظیفه ندارم. هی گفته امروز فردا کارم میخوام درست کنم فلان، شما وقت بدین، وقت فلان وقت بیا. نیومده. امروز فردا یه مرتبه یه آتش اومده همه هستیشو سوزونده، هنوز داره میدوه. بدون اینجوریه ها. آی اونایی که دارید، اونایی که کم دارید، اونایی که زیاد دارید، بچه خواهرت نداره، خواهرت تلفن زده با شرمندگی تو تلفن میگه برادر بچه‌م داره عروسی میکنه، در سختیه یه وام برای ما جور کن. میگه خواهر تو که میدونی من دارم میسوزم. بعد مجلس نمیدونم نامزدی میگیری برای دخترت در فلان هتل، 50 برابر اونی که خواهرت رو و بچه‌ش اداره میکرد برای یه جلسه خرج میکنی. بعدم یهو آتش میاد میگه اه من که از دیوار مردم بالا نرفته بودم، چیه که من اینقدر پیچیده شدم؟ اگه من باشم بهت میگم چیه تو رو میپیچه، ولی آدم روش نمیشه، من روم نمیشه بگم. همین دوستان مذهبی و متدین ما
بسیاری از اوقات اونقدر برای فقرای اطرافشون، نادارهای خیشاوندانشون که بهشون میرسه تنگ میگیرن، اظهار نمیدونم ناراحتی میکنن، مینالند، بعد یه پیچای میاد حاج آقا نمیدونم هر نزدی تو صلاح میدونی نزد بکنیم مشکل ما حل بشه. فکر کن ببین مشکل از کجاست. از اون طرف گاهی آدم دل یه کسی رو خوش میکنه اصلا به حساب نمیاره، یه آه خوش، یه دعای خوش، یه پیر زن، یه پیر مرد، یه جوون، یه دختر شکست خورده، یه دعا. برای کجا جمع میکنیم ما؟ در هممون میگم، هر کدومون در سطح خودمون، من یه دوچرخه دارم جمع میکنم، تو 100 تا ماشین داری جمع میکنی، فرق نمیکنه برای کجا داریم جمع میکنیم. و کم من مغترن بها قد اهلکته و کم من واثق بها قد خانته. چقدر کسانی که به دنیا اعتماد کردن دنیا اونا رو هلاک کرده. خدا شاهد آقایان در روزگار امروز همه بدبختی ها مال بی تقوایی خودمونه. بی خودی به گردن نمیدونم روابط بین المللی و تورم جهانی و اینا نذاریم، تمام بدبختی ها مال بی تقوایی خودمونه. بی تقوا شدیم، ربا میخوریم، پول حرام میخوریم، دروغ میگیم، قشه در معامله داریم، سر مردم و کلا میذاریم، به فقرای اطرافمون رحم نمی کنیم. اون وقت در مجالس عقد و عروسی و میهمانی چه ها که نداریم. بابا این کارایی که میکنی بکن، حلالت باشه، یه خودم به اطرافیانت برس، یه دوتا دخترم به خونه شوهر بفرست، دستشونو بگیر، یه مقدار کمک کن. چقدر از این جوونا تلفن میکنه میگه چه کنم، عقد کردم میخوام خانومم رو ببرم، کوچکترین منزل میگه 3 میلیون پیش، مای 50,000 تومان، مای 40,000 تومان، 3 میلیون، 4 میلیون، 5 میلیون، مای چقدر. بابا یه خود رحم داشته باشین، دنیا ما را گرفته، میخوام همه چیمون سر جاش باشه، ویلای شمالمون سر جاش باشه، تمام مسافرت های تفریحیمون سر جاش باشه، تمام خریدای جزیره کیش و قشم و دبی و عید و نمیدونم توی فستیوال های کجا و بین المللی کجا، تمام سر جاش باشه. بعد اگر رسیدیم از ته سفرمون یه ذره زیادی اومد، به دوتا فقرا هم کمک بکنیم. وَعْلَمُوا أَنَّ أَمَامَكُمْ طَرِيقًا بَعِيدًا، بدانید که در مقابل شما راه دوری است، خیلی این راه رو باید برید، برای این راه خیلی باید توشه بردارید. و سفرًا مُحَوِّلًا یا مَحُولًا، سفری هولناک، خیلی باید برای این سفر آماده باشیم. این سفر پر از هول و ترس و وحشت و سقوطه. و ممرن علی الصراط، در مقابل شما باید بر صراط گذر کنید. و لابد للمسافر من زاد، مسافر باید زاد و توشه برای خودش تهیه کند. و من لم یتزود و سافره عتب و هلک. بابا یه قاشق، یه چنگال، یه قاشق چایخوری، یه روانداز، یه مسواک، یه حول دستی، یه دمپایی، برای مسافرت خیلی چیزای بی‌ارزشیه. آدم اگه تهیه بکنه از خونش یه دقیقه ور میداره، ولی یه سفرهایی آدم میره اونجا هیچی پیدا نمیشه. یه دونه قاشق، یه دونه چنگال خیلی به درد میخوره. این قاشق چنگال و حوله دستی و حوله حمام و لباس زیر و لباس رو و نمیدونم یه سایبون و یه ذره نمیدونم خاکشیر و یه ذره نمیدونم آلو، این چیزایی که برای مناطق گرم آدم بر میداره، اینا رو بردار، خیالت راحته. و من لم یتزود و سافر عتب و هلک. و خیر الزاده التقوا، بهترین زاد، بهترین توشه برای سفر آخرت تقواست. تمام اینا که گفتم سکوهاییست که کسی که میخواد روی سکوی عبودیت و بندگی بنشیند اینا رعایت میکنه. همش صحبت از عبودیته، همش صحبت از ارتباطه، همش صحبت از کوششه، همش صحبت از زهده. زهد نه اینکه لباس بد بپوشی، نه اینکه فرق بین یونجه و گلابی نذاری، نه اینکه سرت نشه که لیوان خوب با لیوان بد چیه. منظور از زهد اینه که زندگی داشته باشی، دل نبندی، به دیگرانم کمک کنی. ازهدو فیها از زاهدت فیکم، نسبت به دنیا زهد به خرج بدید که دنیا هم نسبت به شما زاهد است. دیشب یکی دو جمله از داستان ورود اهل بیت رسول خدا امام زین العابدین علیه السلام به مدینه براتون صحبت کردم. بشیر ابن جزلم رفت مردم را خبر کرد، سیل جمعیت از مدینه به طرف بیرون مدینه، دروازه ورود مدینه دویدند و جمعیت جمع شد. خود بشیر ابن جزلم نقل می کند، میگه که فنزلت انفرسی و تخطیت رقاب الناس حتی قربت من باب الفستاد، جمعیت رو شکافتم تا به در خیمه امام سجاد رسیدم. و کان علی ابن الحسین داخل خیمه بود، فخرج و معه خرقتون، بیرون آمد دستش دستمالی بود، یمسح بها دموعه، باش اشکهای صورت و چشمش را پاک میکرد، و خلفه خادم معه کرسی، پشت سرش خادمی بود همراهش تختی داشت، تخت و گذاشت، حضرت بر روی تخت نشست و هو لا یتمالک من الابره، نمیتونست کنترل کنه خودشو از گریه، و ارتفعت اصوات الناس بالبکا و حنین النسوان والجواری، صدایش صیحه زن و بچه امام حسین بلند شد به عزاداری، مردم از هر سوی تسلیت میگفتن. این تسلیت، این منظره باعث شد هم همه و صدا زیاد شد، تا این که حضرت اشاره کرد همه ساکت شدند. حضرت خطبه ای خوند، دو سه جمله شو عرض می کنم. بعد از حمد خدا فرمود ایها القوم ان الله و له الحمد ابتلانا به مصائب جلیله و سلمت فی الاسلام عظیمه، خدا ما را مبتلا به مصیبت‌های بزرگی کرد. چه شد؟ قتل ابو عبدالله الحسین و اطرته و صبی نساؤه و سبیته، ابی عبدالله را با لب تشنه کشتند، بچه هاش رو زنش رو اسیر کردند، و دارو به رأسه فی البلدان، به کشتن و اسیر کردن قناعت نکردند، سر بریده او را بالای. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. بسمک العظیم الاعظم بفاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها یا الله. اللهم عجل لولیک الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم اشف مرضانا و ارحم موتانا و اغفر ذنوبنا، لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا. اللهم صل على محمد و آل محمد.
رحم الله لمن قرأ الفاتحة مع الصلوات.